بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حزب بی‌نظیر بوتو انتظار می‌رود امروز در مورد شرکت در انتخابات پارلمانی پاکستان یا تحریم آن بحث و گفتگو کند. رئیس جمهوری پاکستان فرمان داد برای متوقف کردن خشونت‌های خیابانی گام‌های جدی برداشته شود. کاخ سفید واشنگتن می‌گوید پیام منتشر شده از سوی القاعده نشان دهنده اهمیت جنگ عراق است. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه نهم دی ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 30 دسامبر سال 2007 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. پارسا شمس.
حزب مردم پاکستان که تحت رهبری بی‌نظیر بوتو قرار داشت انتظار می‌رود امروز یک شنبه شرکت در انتخابات پارلمانی پاکستان یا تحریم آن را مورد بحث و بررسی قرار دهد. حزب اپوزیسیون دولت به رهبری نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان انتخابات پارلمانی 8 ژانویه 16 دی ماه را بایکوت کرده و از حزب مردم خواسته است که آن حزب نیز انتخابات را تحریم کند. حزب مردم ادعای دولت پاکستان که القاعده را مسئول ترور خانم بوتو دانسته رد کرده و دولت را به کوتاهی در حفظ امنیت بی‌نظیر بوتو متهم کرده است. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان به مقام‌های امنیتی این کشور فرمان داد علیه خشونت‌های خیابانی که به دنبال ترور بی‌نظیر بوتو در پاکستان آغاز شده است دست به اقدام‌های جدی بزنند. به گزارش رسانه‌های دولتی پاکستان آقای مشرف این فرمان را روز شنبه در جلسه مقام‌های ارشد دولتی و امنیتی این کشور صادر کرد. رئیس جمهوری پاکستان می‌گوید نباید به کسانی که به خرابکاری و غارت دست می‌زنند اجازه داد به مردم آسیب وارد کنند. آقای مشرف خواهان پایان دادن به خشونت‌های خیابانی شد. کاخ سفید میگوید پیام منتشر شده از سوی اسامه بن لادن رهبر گروه تروریستی القاعده نشان دهنده اهمیت جنگ عراق و حضور نظامی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق است. تونی فراتو سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد نوار صوتی ارسال شده از سوی بن لادن بیانگر هدف القاعده برای توقف روند دموکراسی و آزادی برای مردم عراق است. نوار صوتی اسامه بن لادن که دیروز شنبه منتشر شد به مسلمانان هشدار داد که از دولت حاکم عراق که مورد حمایت آمریکاست حمایت نکنند و آمریکا را متهم کرده است که قصد دارد کنترل منابع نفت عراق را در دست بگیرد. نوری المالکی نخست وزیر عراق برای انجام آنچه که یکی از مشاوران وی آن را آزمایش‌های متداول درمانی خوانده راهی لندن شده است. به گفته یاسین مجید سخنگوی نخست وزیر عراق نوری المالکی نوبت قبلی آزمایش‌های درمانی خود را عقب انداخته بود چرا که شرایط امنیتی اجازه را به او نداده بود. سخنگوی نخست وزیر عراق با اینکه دیدار نوری المالکی از لندن را برای امور شخصی دانسته اما افزوده که وی ممکن است با برخی مقامات رسمی بریتانیایی دیدار کند. ادامه گزارش‌های خبری امروز رادیو فردا را از همکارم بکتاش خمسه‌پور می‌شنوید.
پارسا شمس تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. خانواده های دانشجویان بازداشتی برای پیگیری وضعیت فرزندان خود بار دیگر در برابر زندان اوین گرده هم آمدند. شماری از دانشجویان دانشگاه اصفهان در اعتراض به احکام صادره برای تعدادی از همکلاسانشان که در تجمعات دانشجویی شرکت کرده بودند اینک یک هفته است که در اعتصاب قضا به سر می‌برند. گفتگوی داریم با نماینده دانشجویان اعتصابی. به گزارش کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر زندانیان به بندهایی با شرایط نامناسب منتقل شدند. در گفتگو با یک عضو کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر از چگونگی دسترسی این کمیته به وقایع زندان‌ها آگاه خواهیم شد. دکتر حسام فیروزی پزشک معالج شماری از زندانیان سیاسی از سوی دادگاه انقلاب به یک سال زندان محکوم شد. گفتگوی رادیو فردا با دکتر حسام فیروزی را خواهید شنید. سازمان حقوق بشر اول خواستار آزادی هرچه سریع‌تر عماد دین باقی رئیس انجمن حمایت از زندانیان از زندان شد. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. خانواده‌های بسیاری از دانشجویان بازداشتی روز گذشته برای پیگیری وضعیت فرزندان خود بار دیگر در برابر زندان اوین تجمع کردند. به گزارش منابع خبری دانشجویی، پس از آنکه در ابتدا ماموران زندان از تحویل گرفتن مقداری لباس از تعدادی از خانواده‌های دانشجویان بازداشتی سرباز زدند، با پافشاری خانواده‌ها ماموران زندان با یکی از مسئولین بند 209 تماس گرفتند و خواستار حضور وی در بین خانواده‌ها شدند. بنابراین گزارش، به دنبال حضور این مسئول بند 209 زندان اوین در محل، وی اظهارات پیشین ماموران به خانواده‌های دانشجویان بازداشتی را تکرار کرد که اوین مثل انباری است و اینکه آنها هم انباردارهای آن هستند. به گزارش منابع خبری دانشجویی، خانواده‌های دانشجویان بازداشتی با شنیدن اظهارات این مسئول زندان بسیار خشمگین شدند و درگیری‌های لفظی بین آنها و مسئول مذکور به وجود آمد. این گزارش می‌افزاید در حالی که نزدیک به یک ماه از بازداشت عده‌ای از دانشجویان می‌گذرد، خانواده‌های آنها تا کنون اطلاعی از فرزندان خود به دست نیاوردند. به گزارش منابع خبری دانشجویی، هرچه از آغاز تجمع روز گذشته خانواده‌ها در برابر زندان می‌گذشت، بر تعداد آنها افزوده می‌شد. بنابراین گزارش، با افزایش جمعیت خانواده‌ها در برابر زندان اوین، شخص مسنی که خود را جانشین مدیر زندان معرفی می‌کرد، در میان خانواده‌ها حاضر شد و در پاسخ اعتراضات خانواده‌ها مبنی بر اینکه بنابر وعده‌های تحقق نیافته‌ای که محمدی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به آنها داده بود که می‌توانند روز شنبه با فرزندان خود به صورت حضوری ملاقات داشته باشند، گفت که تا از دادگاه اجازه ملاقات داده نشود، هیچ گونه ملاقاتی ترتیب داده نمی‌شود. همچنین در این تلاش‌ها به خانواده‌ها گفته شد که برای پیگیری بیشتر به سالاری کیا معاون قاضی مرتضوی مراجعه کنند. خانواده‌های دانشجویان بازداشتی پس از روزها پیگیری، قرار است امروز نیز مانند روزهای پیشین به مراجع زیربط مراجعه کنند. شماری از دانشجویان دانشگاه اصفهان اینک یک هفته است که در اعتصاب غذا به سر می‌برند. علت این اقدام دانشجویان اعتراض به احکام انضباطی صادره برای تعدادی از دوستان و همکلاسان آنها اعلام شده است که در تجمعات دانشجویی شرکت کرده بودند. دانشجویان اعتصاب کننده میگویند با فشار زیادی از سوی مقامات دانشگاه روبرو هستند تا اعتصاب غذای خود را بشکنند. علیرضا داوودی نماینده دانشجویان اعتصاب کننده که خود نیز 6 روز است در حال اعتصاب غذا به سر میبرد، در گفتگو با فرین عاصمی از رادیو فردا از روز 6 اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه اصفهان میگوید.
شب گذشته در حمایت از دانشجویانی که اعتصاب غذا کردن و خواسته‌هاشون که خواسته تمام دانشجویان بود، حدود 600 نفر از دانشجویان پسر راهپیمایی کردن و تظاهر کردن در حمایت از دانشجویانی که اعتصاب غذا کردن و برای گرفتن خواسته‌هاشون. دانشجویان دختر در ساعت 6 بعد از ظهر در خوابگاهشون بسته شده بود. حدود 100 نفر به نشانه اعتراض پشت در اومدن، پشت نرده ها اومدن و اعتراض خودشون رو اعلام کردن. و امروز هم که روز 6 اعتصاب غذا است، دانشجویان در اعتصاب غذا سر می‌برن. دانشجویان دیگر هم که در خوابگاه حضور دارن میان ابراز همدردی میکنن و میگن که خواسته های ما خواسته های مشترکیه و حمایت خودشون رو اعلام میکنن از بچه هایی که در اعتصاب غذا رو سر میبرن. حتی زمانی هم که ما به خواسته هامون نرسیم به اعتصاب غذا هم ادامه میدیم. متاسفانه مسئولین روز 6 اعتصاب غذا هیچ اقدامی انجام ندادن و حضورا نیمدن که بدونن اصلا جریان چیه. دارن جون دانشجویان هیچ اهمیتی برشون نداره، ولی ما به کار خودمون ادامه میدیم.
آقای داوودی، الان چند تا از بچه های دانشگاه اصفهان در اعتصاب غذا هستن؟
الان 6 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان در اعتصاب غذا هستن. روز 6 اعتصاب غذا پشت سر.
وضعیت جسمی اعتصاب کنندگان چطوره؟
رو به ضعف گذاشتن و میگن اراده خودشون رو حفظ کردن و مقاومت خودشون رو حفظ کردن و دارن ادامه میدن.
آقای داوودی، اعتصاب غذا اعتصاب غذای تره، آیا به غیر از آب دانشجوی اعتصاب کننده چیز دیگه هم خوردن در این 6 روز؟
فقط آب میخورم و روزی دو چایی و مقداری ORS به خاطر اینکه چسبندگی روده پیدا نکنم. چسبندگی روده چون مشکلیه که تا آخر اون باعث میشه که دانش رنج ببره و فقط ORS با آب مخصوص میشه خورده میشه و روزی دو عدد چایی.
الان شما کجا اعتصاب غذا کردید؟ در کدوم قسمت از دانشگاه؟
ما جاهای مختلفی چون هیچ سرپناهی نداشتیم روزهای مختلف در جاهای مختلف به سر می‌بردیم، ولی الان در سالن تلویزیون خوابگاه باهنر دانشگاه اصفهان اعتصاب غذا کننده به سر می‌برم. تا فردا صبح اینجا ادامه میدیم و قراره که صبح اگر توانایی اجازه داد در درب شمالی دانشگاه اصفهان اعتصاب غذامون رو ادامه بدیم.
واکنش خانواده هاتون چی بوده به اعتصاب غذای شما؟
تعدادی از خانواده ها که حمایت کردن، مسئولین تهدید میکردن ولی خانواده ها تعدادشون حمایت کردن از اعتصاب غذا کننده و حتی تشریف کردن فرزندانشون تا واسن خواسته هاشون رو بگیرن. اون خواسته هاشون به هم قانونی و سنتیه و اینها خواسته های قانونی و به حق دانشجویان هم براشون تمرین نداره. موج استبداد در دانشگاه اصفهان ایجاد میکنه.
آقای داودی دانشجوی دانشگاهی دیگه آیا از شما حمایت کردن از دانشجوی اصفهان؟
دانشگاه کردستان حمایت خودش اعلام کرده در دفعات مختلف و دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه شیراز و بابلسر اعلام حمایت کردن که بیانیه‌هاشون فردا چون روز رسمی دانشگاه صادر میشه، ولی تلفنی حمایتشون رو اعلام کردن و فردا قرار بیانیه‌هاشون صادر بشه و روی وبلاگ SUI.blog.co وبلاگ جمعی دانشجویان دانشگاه اصفهان.
علیرضا داوودی نماینده دانشجویان اعتصاب کننده دانشگاه اصفهان، دانشجویانی که اینک یک هفته است در اعتصاب غذا به سر میبرند. کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر که اخبار زندانها و وضعیت زندانیان در ایران را پیگیری میکند، در گزارشی که منتشر کرده از انتقال زندانیان به بندهایی با شرایط نامناسب گزارش داده است. شیرین فامیلی از شیوا، نظر آهاری از اعضای کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر پرسیده است این کمیته چگونه به وقایع زندان دسترسی دارد. شیوا، نظر آهاری:
ما خب تماسی که با زندان داریم، گزارش رو از توی زندان میگیریم و خب این خبرها رو منعکس میکنیم، منتشر میشه و به نهادهای حقوق بشر به دست اونام سعی میکنیم برسونیم.
خانم نظر آهاری، گزارش اخیر کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر از افزایش فشارها بر زندانیان سیاسی در بند 350 اوین خبر داده. این فشارها در چه مواردی است؟
اگر شرایط قضایی و شرایط بهداشتی زندان رو بذاریم کنار که خب در مورد همه زندانیان مصداق پیدا میکنه، اما در بند 350 هفته گذشته یک حمله رو شاهد بودیم که نگهبانان زندان اوین به دلایل نامعلوم که البته بعدن اعلام شد به اتاق زندانیان سیاسی حمله کردن و کلیه دستنوشته ها و وسایلی که زندانیان داشتن رو ضبط کردن و با خودشون بردند.
گفتید دلایل نامعلومی که بعدن معلوم شد، این دلیلشون چی بود از این تفتیش ها به گفته شما حمله به بند؟
این حمله با این توجیه صورت گرفت که گفتن شنیده شده که یکی از زندانیان تلفن همراه آورده داخل بند و به خاطر این دستور این تفتیش اتاق صادر شده. اما خب بعد از این تفتیش تنها چیزی که پیدا نشد بین وسایل ضبط شده همون دستگاه موبایل بود. در حال حاضر جزئی که از زندان اوین حاکم هست این گونه است که کوچکترین اعتراضی از سوی زندانیان سیاسی با تهدید به تبعید به زندان‌های رجای شهر و زندان‌های فلسطین مواجه میشه که خب شرایط بسیار بدتری از زندان
اوین
داره.
شیوا، نظر آهاری از اعضای کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر در گفتگو با شیرین فامیلی از رادیو فردا از انتقال زندانیان به بندهایی با شرایط نامناسب و تفتیش زندانها میگفت. به دنبال انتشار خبر بستری شدن عمادالدین باقی، رئیس انجمن حمایت از زندانیان در یکی از بیمارستانهای تهران، سازمان حقوق بشر اول که مرکز آن در نیویورک است با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وخامت وضع جسمانی عمادالدین باقی ابراز نگرانی کرده و گفته است این فعال سرشناس حقوق بشر مرتکب جرمی نشده و میبایست هرچه سریعتر از زندان آزاد شود. الهه هیکس.
سازمان حقوق بشر اول با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است وضعیت جسمانی عمادالدین باقی در شرایط خطرناکی است و این فعال حقوق بشر می بایست هرچه سریع‌تر از زندان آزاد شود. در بیانیه سازمان حقوق بشر اول آمده است عمادالدین باقری، یکی از فعالان سرشناس حقوق بشر و روزنامه نگار، روز چهارشنبه هفته گذشته ظاهرا دچار یک حمله قلبی در زندان اوین شده است. سازمان حقوق بشر اول که مرکز آن در نیویورک است، در بیانیه خود به مقامات جمهوری اسلامی ایران هشدار می‌دهد عمادالدین باقری مرتکب جرمی نشده و زندانی کردن آقای باقری در حالی که سلامتی وی را به خطر انداخته قابل قبول نیست. عمادالدین باقری از دو ماه پیش به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در زندان اوین به سر می‌برد. اتهامات علیه آقای باقری به دلیل فعالیت‌هایش در رابطه با انجمن حمایت از زندانیان است که او یکی از بنیانگذاران این انجمن بوده است. انجمن حمایت از زندانیان اسناد و مدارک مربوط به شرایط زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران را جمع‌آوری می‌کند. در بیانیه این نهاد بین‌المللی حقوق بشر آمده است انجمن حمایت از زندانیان به اعمال شکنجه در زندان‌های ایران و بدرفتاری با زندانیان بارها اعتراض کرده است. در همین رابطه سازمان حقوق بشر اول می‌گوید جامعه بین‌الملل و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر بارها از اقدامات و فعالیت‌های عمادالدین باقری در بهبود و پیشرفت حقوق زندانیان در جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرده است. در این بیانیه به جوایز شجاعت مدنی در سال 2004 و همچنین جایزه حقوق بشر دولت فرانسه در سال 2005 به آقای باقری اشاره شده است. عمادالدین باقری در سال 2003 به 3 سال زندان محکوم شد و پس از گذراندن 2 سال از زندان آزاد شد.
الهی هیکس از رادیو فردا نگاهی داشت به بیانیه سازمان حقوق بشر اول درباره نگرانی از وضعیت جسمانی عمادالدین باقری رئیس انجمن حمایت از زندانیان که در حبس به سر می‌برد. دکتر حسام فیروزی، پزشک معالج تعدادی از زندانیان سیاسی از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی و تشویش اذهان عمومی به 1 سال زندان محکوم شده است. دادگاه انقلاب در حکم خود مصاحبه حسام فیروزی با رسانه‌های مختلف را به عنوان مصداق اقدام علیه امنیت داخلی اعلام کرده است. دکتر حسام فیروزی از پزشکان بدون مرز و فعال حقوق بشر در گفتگو با فرین عاصمی از رادیو فردا از تایید حکم زندان خود میگوید.
حکم توسط شعبه 6 دادگاه انقلاب صادر شده و مبنی بر محکومیت 1 سال زندان برای من بعد از اینکه تجدید نظر رفته این حکم رو تایید کرده.
آیه فیروزی، اتهامتون چی عنوان شده؟
اتهامم اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی به دلیل اینکه نامه‌نگاری هایی که من کردم به خاطر وضعیت پزشکی چند تا از زندانیان سیاسی این اتهام رو به من زده.
نامه هایی که به اونها اشاره کردین حاوی چه نکاتی بوده که موجب شده به تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی متهم بشید؟
ببینید، من یه پزشکم، وظیفه‌ام فقط نجات جان بیمارام هستش و هیچ هدف دیگه ای رو دنبال نمی کنم و صرفا این نامه نگاری هایی رو هم که انجام دادم فقط برای این بوده که بتونم جان بیمارم رو نجات بدم، چون تو وضعیت بسیار خطرناکی بودن و من هشدار دادم، نامه نگاری کردم و گفتم که اینها هم نیاز هستش که از زندان بیان بیرون و تحت درمان قرار بگیرن.
یکی از بیماران شما که در مورد اونها نامه هایی نوشتید و اطلاع رسانی کردید احمد باطبی، دانشجوی زندانیه که در سال 1378 زندانی شد، ابتدا به اعدام محکوم شد و بعد به 15 سال زندان و با حکم تجدید نظر به 10 سال زندان. وضعیت جسمی آقای باطبی در حال حاضر چطوره؟
آقای باطبی هنوز هم تحت درمان هستن، هنوز هم ایشون بهبود کامل پیدا نکردن، ولی خب الان وضعیتشون خیلی بهتر از گذشته.
واکنش شما به حکم 1 سال حبس چه خواهد بود؟ آیا اعتراضی میکنید؟
وکیل من آقای بهرامیان اصلا اعتراضی خواهند کرد، ولی نمیدونم این اعتراض اصلا قابل اجرا باشه یا نه، اعتراضی نداره.
دکتر حسام فیروزی از پزشکان بدون مرز و فعال حقوق بشر محکوم به 1 سال حبس به حکم دادگاه انقلاب و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی با فرین عاصمی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید تورم آزاردهنده موجود به دلیل سرعت زیاد دولت در انجام کارهاست. این در حالی است که محمود احمدی نژاد در گزارش هفته گذشته خود مصوبات مجلس شورای اسلامی را عامل اصلی تورم در جامعه معرفی کرده بود. مهین گرجی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کارشناسان مسائل اقتصادی میگویند پول نفت به جای تاثیرگذاری مثبت در بخش‌های اقتصادی، کاهش تولید، افزایش واردات بی‌رویه، بالا رفتن نرخ تورم، گسترده‌تر شدن خط فقر و به خطر افتادن واحدهای تولیدی مختلف صنعتی را به همراه داشته است. سیاستی که به گفته جمشید اسدی، استاد دانشگاه لئوناردو داوینچی در پاریس، منجر به افزایش تورم در ایران شده است. آقای اسدی در این باره به رادیو فردا میگوید
بدون کنترل دولت آقای احمدی نژاد درآمدهای هنگفت نفتی رو وارد اقتصاد کشور میکردند و بعد از اینکه سازمان مدیریت و برنامه کشورم از بین بردن، توزیع این درآمد دیگه بدون هیچ کنترلی بود. به هر استانی که میرفتن، به هر مقداری که میخواستن پول رو وارد اقتصاد کشور میکردن بدون اینکه پشتوانه تولیدی کشور بالا رفته باشه.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از هادی حق‌شناس، نماینده مردم بندرعنزلی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، نوشت که چاپ 120 هزار میلیارد دلار چک پول منجر به افزایش نرخ تورم در ایران شده است و آقای اسدی میگوید که چنین کاری بدون اجازه مجلس تأثیرات بسیار زیادی بر افزایش نرخ تورم در ایران داشته.
چاپ بدون پشتوانه اسکناس نقدینگی رو اضافه میکند بدون اینکه این نقدینگی ما به ازای تولید و فعالیت‌های عینی اقتصاد داشته باشد. من حتی در مقاله‌ای می‌خوندم به نقل قول یکی از معاونین ارشد بانک مرکزی، ایشون حتی گفته بودن ما کنترلی نداریم برای اینکه میزان چاپ اسکناس و نقدینگی در کشور رو بتونیم تشخیص بدیم. خب یعنی اینکه وقتی بانک مرکزی چنین کنترلی بر این نداره، به مراتب تورم از این بالاتر خواهد رفت.
بنابر پیشبینی مجلس، حجم واردات کالا و خدمات در سال 86 به بیش از 60 میلیارد دلار رسید و به گفته کارشناسان این واردات ضررهای زیادی به اقتصاد ایران وارد کرد و جمشید اسدی عقیده دارد که این تصمیم اقتصادی دولت نیز تورم‌زاست.
در شرایطی که واردات عمدتاً دولت انجام میده یا واگذار میکنه به دوستان خودش مثل سپاه پاسداران، در نتیجه رقابتی وقتی وجود نداره، کسی که رانت وارداتو در کشور داره نه به دنبال مرغوب ترین کالاست نه به دنبال ارزون ترین کالا. میدونی که هر چی وارد بکنه مجبورن در ایران همونو بخرن، پولش هم دولت بهش میده. در چنین شرایطی باعث افزایش قیمت بازم داره میشه در ایران.
نرخ تورم در ایران بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی 16.8% اعلام شده، در حالی که بعضی منابع این رقم را 22% میدانند.
عوامل تورم افسار گسیخته در ایران، گزارش مهین گرجی را میشنیدیم. ساعت 7:23:05 صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا میشنوید و در اینجا مهرداد سپهری نگاهی دارد به روزنامه های صبح.
از میان مطبوعات،
روزنامه خراسان خبر از تغییراتی در قرارداد شرکت نفتی شل با ایران داده است. به نوشته این روزنامه، بزرگترین شرکت نفتی اروپا که از یک سو با افزایش هزینه سرمایه گذاری در ایران روبروست و از سوی دیگر با مخالفت سیاسی آمریکا مواجه است، قرارداد نفتی خود را با ایران تا یک سال دیگر به تعویق انداخته است. خراسان نوشته که شرکت انگلیسی هلندی شل اعلام کرده است که حداقل تا آخر سال آینده تصمیم ندارد سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری خود را در پروژه عظیم پارس جنوبی نهایی کند. روزنامه تهران امروز به نقل از دبیر نمایشگاه موسیقی و آثار شنیداری در تهران از بازرسی غیرمنتظره نیروی انتظامی از این نمایشگاه خبر داده است. به نوشته این روزنامه، عبدالحسین مختاباد، دبیر اولین نمایشگاه موسیقی و آثار شنیداری، درباره حضور غیرمنتظره نیروی انتظامی در محل نمایشگاه گفته که عصر دیروز چند خودرو نیروی انتظامی با 10-15 نفر سرنشین به صورت ناگهانی وارد نمایشگاهی شدند که توسط یک ارگان رسمی و با حضور هنرمندان بنام، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس و معاون هنری وزیر ارشاد افتتاح شده است. تهران امروز نوشته این افراد که در بین آنها زنان گشت ارشاد نیز حضور داشته، تمامی نمایشگاه را بازدید و تا ساعتها جلوی در نمایشگاه ایستادند. آقای مختاباد به روزنامه تهران امروز گفته است چون این رفتارهایی برای ما و اهالی هنر که همگی در این نمایشگاه جمع شدند برخورنده است. روزنامه همشهری از مرگ 105 نفر طی 7 ماه گذشته بر اثر مسمومیت ناشی از گاز خبر داده است. به نوشته این روزنامه، سرپرست سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرده است سال گذشته در 6 ماهه دوم سال 779 نفر و در 6 ماهه اول 194 نفر از مردم به دلیل گازگرفتگی جان خود را از دست دادند. همشهری به نقل از کارشناسان علت این مرگ‌ها را توجه نکردن به استاندارد سازی و ایمن سازی وسایل گرمایشی تولید شده در داخل کشور عنوان کرده و نوشته در سراسر ایالات متحده با جمعیتی حدود 5 برابر ایران سالانه حدود 500 مورد مرگ ناشی از چنین مسمومیت‌هایی گزارش می‌شود. و بالاخره این که روزنامه جام جم از کاهش 70% صادرات زعفران ایران خبر داده است. به نوشته این روزنامه، رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران ایران ضمن اعلام این که در 7 ماهه امسال صادرات زعفران ایران 70% در بازارهای جهانی کاهش یافته گفته است، شکل کنونی صادرات زعفران به تقویت خریداران خارجی در بازارهای بین المللی می انجامد و در نهایت این امر مهر تاییدی بر خروج ایران از بازار جهانی زعفران است.
مهرداد سپهری از رادیو فردا نگاهی داشت به آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال میگوید سازمان تربیت بدنی باید در خصوص سرمربی جدید تیم ملی اعلام نظر کند. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش و تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. سازمان تربیت بدنی ایران امروز یک شنبه باید نظر نهایی خود را در مورد سرمربی پرتغالی که برای رهبری تیم ملی فوتبال ایران در نظر گرفته شده است اعلام کند. صفایی فراهانی رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال به ایسنا میگوید قرار است تا بعد از ظهر امروز سازمان تربیت بدنی نظر نهایی خود را در این باره اعلام کند و اگر نظر سازمان مثبت باشد آرتور جورج فردا دوشنبه برای زیر نظر گرفتن تمرینات تیم ملی ایران به تهران خواهد آمد. از سوی دیگر حشمت مهاجرانی سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران که این روزها نامش به عنوان مدیر و یا عضو کمیته فنی تیم‌های ملی فوتبال ایران مطرح شده است به روزنامه دولتی ایران ورزشی وابسته به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی میگوید در تحقیقاتی که داشتم متوجه شدم آرتور جورج بیمار است، مضافاً به اینکه مشکلات دیگری هم دارد و اضافه میکند تعداد باخت‌های آرتور جورج بیش از بردهایش است. باید دید او میتواند به فوتبال ایران کمک کند یا خیر. در اسپانیا اعلام شد بازیکنان تیم فوتبال رئال مادرید در صورت پیروزی در 3 جام داخلی و اروپایی هر کدام جداگانه نفری 1,300,000 دلار پاداش خواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئال مادرید همکنون در لیگ اسپانیا با 7 امتیاز اختلاف نسبت به نزدیکترین رقیب خود بارسلون پیشاهنگ بازی هاست و در جام حذفی نیز از بخت‌های قهرمانی به شمار می رود. رئال مادرید در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا با تیم معروف آس روم از ایتالیا پیکار دارد. در صورت پیروزی در این 3 تورنمنت باشگاه رئال مادرید جمعاً 29 میلیون دلار پاداش می‌دهد که در تاریخ این باشگاه بی سابقه است. روزنامه ورزشی مارکا چاپ مادرید می‌نویسد این مبلغ باور نکردنی است ولی حقیقت دارد. و لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس که تنها لیگ اروپایی است که در ایام کریسمس و سال نو مسیحی نیز دنبال می‌شود، دیشب با 8 مسابقه نیم فصل دوم خود را آغاز کرد. مهمترین بازی‌ها شکست منچستر یونایتد و پیروزی آرسنال بود که صدرنشینی تیم لندنی را به همراه داشت. آرسنال در زمین اورتون 1 پیروزی بزرگ به دست آورد با نتیجه 4-1. ولی منچستر یونایتد در زمین وست هم 2-1 شکست خورد. آرسنال با 47 امتیاز بار دیگر پیشتازی را در اختیار گرفت و منچستر را با اختلاف 2 امتیاز پشت سر گذاشت. دیشب همچنین چلسی تیم سوم جدول در خانه 2-1 نیوکاسل را مغلوب کرد و در مکان سوم باقی ماند. امروز لیورپول تیم 4 جدول در زمین منچستر سیتی تیم 5 بازی دارد.
آخرین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش میشنیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221124 41-13 دیدگاه خود را روی پیامگیر رادیو فردا بگذارید. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.